ایران است، شبکه رادیویی جوان.
مهمترین موضوعی که امروز در جامعه ما وجود دارد باید بهش توجه بکنیم، موضوع مدیریت در جامعه است. ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری و اخوت و برادری را و همراهی و همپایی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم.
سردار بزرگ آسمانی، نامت همیشه جاودان، تکثیر شدی در جان ما، در قلب آزادگان. آن دست به خاک افتاده تو، شرح علمداری تو، برخواست هزاران قاسم از آن خون جاری تو.
شهادت را تو پیش از این گرفتی، از آن دستی که جام کوثرت را، دل شیر تو را حیدر برانگیخت، نشانت را زهرا مادرت را.
هشتگ جان فدا.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز دوشنبه 12 دی ماه 1401 خورشیدی، 9 جمادی الثانی 1444 قمری و 2 ژانویه 2023 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم رو میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز گوش کنید. توصیه میکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های همراه خودتون نصب بکنید تا به کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رادیوم رو از دست دادید، با مراجعه به این اپلیکیشن انتخاب رادیو جوان و رفتن به بخش تقویم و آرشیوی که اون بالا سمت چپ هستش و انتخاب روز مورد نظر و ساعت 9 صبح برنامه اون روز رو گوش کنید. اما سوال برنامه امروز رو خدمتون بگم، به من بگید که اگر تمام رنگ ها رو با هم مخلوط بکنیم چه رنگی میشه؟ سفید از آب در میاد یا مشکی یا یه رنگ دیگه ای؟ اون رنگ رو بزنید، یعنی بله و خیر نگید و بگید که چه رنگی میشه. اگه همه رنگ ها رو با هم دیگه قاطی بکنیم چه رنگی حاصل میشه؟ یا شاید هم رنگی کمال، نمیدونم. شما به ما بگید، منتظر دریافت پاسخ شما هستم. بهش فکر بکنید، انتهای برنامه بهش پاسخ میدم. و اما آماده میشیم برای مرور اخبار علم و فناوری.
خبر رادیو ra.radio
خبر اولم بسیار جذابه برای اونایی که دارن آماده میشن بخوان برن سربازی یا دارن کم کم دیگه سرباز میشن. آغاز سومین مرحله جذب نیروی امریه در وزارت ارتباطات. به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان سومین مرحله از جذب نیروهای امری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 12 دی آغاز و تا 18 دی ماه ادامه داره، یعنی از همین امروز آغاز میشه و تا روز یک شنبه آینده 18 هم ادامه داره. بر اساس اعلام معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، سومین مرحله از جذب نیروی امری سربازی در سال جاری با توجه به نیازمندی‌های پرسنلی ستاد و دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات از بین فارغ‌التحصیلای این رشته‌ای که میگم انجام میشه. مقطعتون باید کارشناسی ارشد یا دکترا باشه. در چه رشته‌هایی؟ رشته‌های رایانه، الکترونیک، فناوری اطلاعات، مدیریت، حسابداری، اقتصاد، برق، مکانیک، حقوق، آمار، صنایع، گرافیک، مخابرات، نقشه‌برداری و امنیت سایبری. متقاضیان میتونن از 12 تا 18 دی ماه برن به سایت وزارت ارتباطات بخشی که مربوط به امریه هست. آدرسش هم میگم، دقت بکنید، یه جستجو بکنید میتونید پیدا بکنید. آدرس اینترنتی هم این هستش: امریه، آخرش ه داره، amriye.ict.gov.ir. ماهواره خیام دو هفته آینده کاملا عملیاتی می شود. سخنگوی سازمان فضای ایران از عملیاتی شدن کامل ماهواره خیام تا دو هفته آینده خبر داده و گفته که تا کنون تصاویر رنگی و بسیار با کیفیتی از مناطق مختلف کشورمان از ماهواره خیام دریافت کردیم. آقای دلیریان، حسین دلیریان که مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضای ایران هستن، این صحبت ها رو کردند و خب میدونید دیگه، ما تو برنامه رادیو چندین بار صحبت کردیم که ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با توانمندی تصویربرداری از سطح زمین با دقت 1 متر هستش که مرداد ماه سال جاری از پایگاه بایکونور قزاقستان و با ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب شده، با موفقیت در مدار زمین تثبیت شد. مداری که 500 کیلومتر از زمین فاصله داره، یعنی ارتفاع این ماهواره تقریبا از زمین 500 کیلومتر هستش. و حالا ایشون گفتن که ما طی این مدت تصاویر با کیفیت زیادی رو دریافت کردیم و داریم تلاش میکنیم که این تصاویر و داده ها به مرور زمان و با رعایت حقوق حاکمیت و بیت المال در اختیار بخش های مختلف دولتی و خصوصی قرار بگیره. خبر جالب بعدی برای افراد نابینا، عینک جدید برای نابینایان ساخته شد. یکی از دلایل اصلی نابینایی دژنراسیون ماکولار مرتبط با سن هستش که باعث میشه بینایی فرد سالمند مبهم بشه، تار بشه دیدش یا از بین بره. در همین راستا عینک آرگس برای کمک به این وضعیت ساخته شده. این عینک که به طور رسمی ژانویه 2023، یعنی طی همین روزهای آینده در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی که به نمایشگاه بین‌المللی سس معروف هستش، قرار ازش رونمایی بشه و توسط استارتاپ کره‌ای سلیکو ساخته شده. این گجت در حقیقت یک دوربین کوچیک 4K هستش که از هر چیزی که جلوی کاربر باشه تصویربرداری می‌کنه. وقتی عینک رو چشمتون می‌زنید و ویدئویی که دوربین به صورت زنده ثبت می‌کنه به وسیله یک نمایشگر موج با وضوح 1080 که میشه فول اچ دی در عینک نمایش داده میشه و به طور دقیق‌تر این ویدیو در یک نمایشگر دایره شکل در یک طرف از میدان دید کاربر نمایش داده میشه. حالا افراد کمبینایی که این عینک رو به چشمشون زدن با کمک اپلیکیشن موبایلی که به عینک متصله میتونن به طور دقیق منطقه از میدان دید چشمشون که آسیب دیده رو تعیین کنند و علاوه بر اون مشخص بکنن که دوربین فیلمبرداری در چه نقطه‌ای از میدان دید نمایش داده بشه. ضمن میتونن کاربران با دستور صوتی روی ویدیو زوم هم بکنن. وزن عینک فقط 94 گرم هستش و جنس بدنش هم از فلز تیتانیوم هست. حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر حساس به محرک ساخته شده. دکتر مجده باغبانباشی دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح ساخت حامل‌های دارویی زیست تخریب پذیر حساس به محرک گفتند که داروهایی که برای درمان سرطان و برخی از بیماری‌های سبل‌علاج دیگه استفاده میشن اثرات بعضاً جبران ناپذیری رو روی سلول‌های سالم بدن می‌ذارن. ایشون گفتن که اثرات جبران ناپذیر این داروها میتونن کیفیت زندگی بیماران رو تحت تاثیر قرار بدن و اگر دارو دقیقاً روی بافت آسیب دیده عمل کنه در حالی که افزایش قابل توجهی در اثر بخشی اون ایجاد بشه اثرات جانبیش میتونه خیلی کمتر بشه و گفتن که هدف این تحقیق تهیه حامل‌هایی برای دارورسانی بوده که توانایی ردیابی سلول‌های سرطانی و رهاسازی دارو رو در محیط این سلول‌ها داشته باشه و منجر به بهبود تاثیرگذاری درمان و ارتقای کیفیت زندگی بیماران بشه. خبر خوشحال کننده یه که محققان کشور خودمون موفق شدن این داروهای زیست تخریب پذیر حساس محرک رو بسازن.
موج اف ام ردیف 88 رادیو
ناشنیده های علمی در رادیو.
همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. از شما سوال کردم که اگه همه رنگ ها رو با هم دیگه قاطی کنیم، مخلوطشون بکنیم و هم بزنیم، رنگ نهایی چه رنگی میشه؟ سفید میشه؟ مشکی میشه؟ رنگین کمان میشه؟ چی میشه؟ به سوال فکر بکنید، آخر برنامه بهش پاسخ میدم. به تقویم علم امروز میرسیم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز دوم ژانویه هستش. در چنین روزی آقای آیساک آسیموف متولد شدند. در سال 1920 ایشون متولد شدند، نویسنده و بیوشیمیدان آمریکایی که مشخصا شاید اکثر افراد ایشون رو به عنوان یک نویسنده ساینس فیکشن یا علمی تخیلی بشناسن. ایشون رو کتاب‌های بسیار زیادی رو آقای آسیموف نوشتند و کتاب‌هاشون انقدر معروف هستش در تمام دنیا که خیلی‌ها کتاب‌های ایشون الهام بخش شده برای ادامه مسیرشون، برای اینکه رشته دانشگاهیشون رو بخوان انتخاب بکنند و تو حوزه بخوان حالا پژوهش بکنند. البته این نکته رو باید اضافه بکنم که آقای آسیموف در اصل روس بودن، یعنی در پتروویچ روسیه متولد شدن ایشون، یا شوهر بگم شوروی سابق، بعد به همراه خانواده‌شون ایشون مهاجرت میکنن به آمریکا، شهر نیویورک میرن و در دانشگاه کلمبیا تحصیل میکنن. در سن 15 سالگی، در 18 سالگی اولین مجموعه داستانهای خودشون رو به عنوان Amazing Stories میفروشن، به فروش میرسونن و ازش پول کسب میکنن. آقای آسیموف کتابهایی هم دارن، پیشبینی هایی در حوزه روباتیک داشتن که روزی ربات ها ساخته خواهند شد و بعد ایشون میاد تو کتابهاشون قوانین رو هم برای ربات ها وضع میکنن که به قوانین سگانه آسیموف معروف هستش که پیشتر در برنامه رادیو من درباره قوانین آسیموف صحبت کردم، توضیح دادم. یه جستجو هم بکنید قوانین سگانه آسیموف رو میتونید در واقع بهش تخصیص پیدا کنید، از جمله این که ربات ها هرگز نباید به انسان ها آسیب برسونن، ربات ها هرگز نباید به خودشون آسیب برسونند، از این جور به قول معروف قوانین هستش که پایه بسیاری از قوانین بعدی حوزه رباتی رو گذاشته. بیش از 500 جلد کتاب ایشون از ایشون منتشر شده و یکی از بزرگترین نویسندگان تمام دوران به حساب میان. امروز دوم ژانویه ساروز درگذشت آقای داجر یا داگر هم هست، اولین کسی که از ماه عکس برداری کردش. سال 1839 این عکاس پیشرو فرانسوی آقای لوئیس داگر اولین عکس رو از ماه گرفتن، اما خب متاسفانه 8 مارس 1839 در یک آتش سوزی که در کتابخانه صورت میگیره عکسشون و مجموعه از عکسای دیگه که گرفته بودن در واقع از بین میرن و باقی نمیمونه اثری از اینها، اما به هر حال ایشون به عنوان نخستین کسی که از ماه عکس برداری کردن شناخته میشن. و در نهایت امروز دوم ژانویه سال روز پرتاب شوفتش که نخستین فضاپیما از نسل برنامه‌های لونا ساخت شوروی هستش. سال 1959 این فضاپیما پرتاب شد، نخستین فضاپیمایی بود که به نزدیکی کره ماه رسید و در مدار خورشید مرکزی البته سقوط کرد به خاطر حال مشکلاتی که براش پیش اومد، البته که خب بدون سرنشین بود، یک ماهواره بود دیگه، به هر حال بدون سرنشین. میدونی ماهواره ها که نسلشون وقتی آغاز شد یک به یک چنان پیشرفتایی رو ایجاد کردن که زندگی امروز بشر بدون ماهواره ها اصلا قابل تصور نیستش. از مسیریاب هایی که داریم استفاده میکنیم، اینترنتی که در اختیارمون هستش، موقعیت یاب ها، خیلی کارها، اینترنت اشیا، به نظر میرسه که دیگه زندگی بدون اینترنت و بدون ماهواره ها هرگز امکان پذیر نخواهد بود و بشر امروز چنان وابسته شده به اینترنت، به ماهواره ها، یعنی کاربرد هایی که از ماهواره ها میگیریم، که شاید هیچ زمانی در طول تاریخ تصور این نمیرفت که ما بخوایم به فناوری های دست پیدا بکنیم که بدون اونها خودمون دیگه نتونیم زندگی کنیم.
پرونده ویژه رادیوم ra.radion.
سلام میکنم به استاد اسفندیار معتمدی، پیشکسوت علم فیزیک در ایران.
سلام بر شما.
درود بر شما آقای معتمدی، خیلی خوشحالم که از نزدیک شما رو زیارت میکنم در استودیوی برنامه رادیوم تشریف آوردید. شما سالهای سال هست که در حوزه فیزیک دارید فعالیت میکنید، تدریس کردید، معلمی کردید، کتاب نوشتید. اولین سوالی که تو ذهن من هست اینی که در اون زمانی که حالا شما تازه دوران نوجوانی رو پشت سر گذاشته بودید و می‌خواستید حالا دانشگاه هم درس بخونید و خیلی دانشگاه مثل امروز توسعه یافته نبوده، رشته‌های دانشگاهی تنوعی نداشته و اساساً علم اونقدری جایگاهی نداشته در ایران، چی شد شما فیزیک رو انتخاب کردین و رفتین سراغ فیزیک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و جمع شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما.
از جوانان امیدوار امیدبخش تا پیران کارآزموده. اما من میدونید که بسیاری از شغلها انتخاب افراد نیست، مجموعه عواملی سبب میشه که اون شغل انتخاب بشه.
بله.
خب طبعا من وقتی که در سیکل اول دبیرستانم تمام شد و در اون زمان فقط رشته هایی را که ما داشتیم در دبیرستان، رشته ریاضی بود.
بله.
رشته علوم تجربی بود و ادبی. 1136
1136
35 36.
اون موقع چند
سالتون بود
شما؟
تا اون زمان تا کلاس پنجم دبیرستان عمومی همه یکسان می‌خوندن، فقط سال ششم سالی بود که به این ترتیب تقسیم بندی می شود. من در 1317 به دنیا آمدم. خوب. پس با این ترتیب 1335 در نظر بگیم. بله. به این ترتیب وارد کلاس شش ریاضی شدم در رشته ریاضی خب می توانستیم رشته های فنی بریم یا رشته های علمی ریاضی، فیزیک و چند رشته دیگر
بهم.
ولی اغلب رشته های مهندسی اون زمان خب انتخاب می کردن. من طبعا به شغل معلمی علاقه من بودم. وقتی که از اصفهان به تهران آمدم می توانستم دانشگاه‌های عالی امتحان بدم، یکی هم البته به دلیل این بود که در اونجا امکان سکونت به ما می دادن در تهران و کمک هزینه ای هم پرداخت می شد. این مطلب برای من هم مؤثر بود،
خیلی اثرگذار بود. شما میدونم که تاریخ علم هم تدریس کردید، کتاب‌هایی هم در حوزه تاریخ علم، تاریخ فیزیک هم فکر کنم داشتید. اگر بخواید یه مروری بکنید، اولا ورود علم فیزیک در ایران چقدر قدمتش هست؟ از چه زمانی ما شاهد ورود علم فیزیک بودیم؟
از زمانی که دارالفنون تأسیس میشه 1268 قمری، 1230 شمسی. اون هفت نفر دانه معلمی که از خارج دعوت به ایران میشن، یکیشون افسر توپخانه هست.
این 170 سال پیش تقریبا.
بله. و میدونید که توپخانه مسائلش مقدار به حرکت‌های پرتوی
بله.
و فیزیک و اینا
بله.
هست. کیریشش وقتی که وارد ایران میشه بخش آموزش فیزیک را هم بر عهده میگیره و ضمناً یکی از کارهایی را که خودش علاقه‌مند هست، ایشون بین دو کلاس درسش دستگاه تلگراف را به وجود میاره و این یه نوآوری بسیار جالبی بوده برای ایران. وقتی که این خبر به ناصرالدین شاه میرسه استفاده میکنه و همون کار آزمایشی بین دو کلاس سبب میشه که در تهران بین دو نقطه اهمیت دار خط تلگراف برقرار بشید و سال بعدش بین تهران و چمن سلطانی زنجان و عملا افراد متوجه میشن که درس فیزیک میتواند ارتباط افراد را به این ترتیب از راه سیم تلگراف برقرار بکنه.
و بعد این
ایشون هم اولین کتاب فیزیک را نوشته است در سال 1775 1275 قمری.
بله.
برای که بعد این کتاب هم به نام فیزیک نمساوی معروف هست. زمان این کتاب ترجمه شده است که ما اصطلاحات علمی فارسی نداشتیم، ابزارها را نمی‌شناختیم و مشکلات زیادی از این بابت داشتیم، ولی کنزکی میرزا زکی مازندرانی ترجمه این کتاب رو بر عهده می‌گیره. پس می‌توانیم بگیم که فیزیک از اون زمان شروع میشه.
و تو دانشگاه به چه صورت که تو دانشگاه همچین رشته‌ای رو بخوایم داشته باشیم؟
بعدن البته زمان یه مقدار در دوره اول دارالفنون 742 نفر بعد از 7 سال به خارج فرستاده میشن. یکی از اینها به نام میرزا کاظم محلاتی استاد علوم تجربی میشه در فرانسه و به فیزیک و شیمی و زیست شناسی بسیار علاقه‌منده. کتاب فیزیک تدریس میکنه، اونقدر به شیمی علاقه‌منده که فرزندانش در سالهای بعد فامیل شیمی انتخاب میکنن و ایشون در دوره دارالفنون به نام آقای شیمی معروف میشه.
فامیلش شیمی بوده؟
بله، دکتر محمود شیمی که به عنوان پدر علم داروسازی و شیمی ایران معروف است، پسر میرزا کاظم محلاتی است. یعنی ما یک معلم قوی فیزیک شیمی علوم طبیعی داریم که در فرانسه هم زمانی که بوده نشان علمی میگیره.
چه جالب.
و بعدن هم وقتی که به ایران میاد کتاب‌های مختلفی می نویسد، حتی برای جوانان بگو چرا یکی از اون کتاب هایی هست که پرسش و پاسخ هایی هست که تنظیم میکنه بسیار خوب. وقتی که در 1315 یعنی 47 سال پس از تأسیس دارالفنون اولین مدرسه علمی در ایران تأسیس میشه، درس فیزیک از کلاس دوم دبیرستان شروع میشه. معلم این درس مرحوم محمد علی فروغی رو کول ملک هست که سالهای اول جزوه میگه و این جزوه سالهای بعد به صورت کتاب درسی میاد. اولین کتاب درسی ما در سال 1327 قمری به چاپ میاد.
1327 ما وقتی صحبت از بفرمایید چون
البته از اون به بعد دیگه درس فیزیک کم و بیش ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دارالمعلمین که در 1297 تأسیس میشه و در دارالمعلمین در اینجا ما معلم آموزش دیده فیزیک داریم.
1297
شمسی. و این معلم آموزش دیده شادروان اسماعیل مرعات هست که در فرانسه 1290 از ایران 30 نفر برای آموزش های مختلف به خارج میفرستن، 15 نفرش برای درس معلمی هست و این میرزا اسماعیل در قسمت فیزیک و شیمی علوم درس میخونه و میاد در دارالمعلمین فیزیک درس میده و بعد البته زمان که بگذره 1307 وقتی که شادروان قراگوزلو دارالمعلمین عالی که 1312 اسمش میشه دانشسرای عالی، رشته فیزیک و شیمی را به همت استاد بزرگوار مرحوم دکتر محمود حسابی دایر میشه با یه تعداد محدودی دانشجو که از دانشجویان اول اون دوره شادروان دکتر کمال جناب هست.
بله.
استاد فیزیک که ایشون شگرد اول میشه و جالب این است که در فرانسه هم که میره 1111 به فرانسه میره اونجا هم شگرد اول میشه، به طوری که تمام پولی را که برای دانشگاه میدید بهش پس میدن، ادامه تحصیل میده و میره در امریکا شاگرد کاشف ایمام میشن. کی بود ایمام؟
میلیکان.
و در امریکا شاگرد اون میشه در یه سطح بسیار عالی از نظر فیزیک و از نظر انسانی و کمال، همینطور که اسمش کمال جناب بوده، به سطح بالا میره.
ما معمولا وقتی صحبت از فیزیک میشه تو ذهن مردم ما ایران معمولا فوراً یاد دکتر حسابی میفتیم و تصور شاید این هستش که بنیانگذاری علم فیزیک در ایران ایشونن، اما طبق صحبت‌های شما پیشتر از دکتر حسابی هم فیزیک در ایران بوده، اساتیدی تدریس می‌کردند و نقش دکتر حسابی این وسط چی
نقش
هست؟
دکتر حسابی را از بعد از دوره قاجاری زمان پهلوی تعداد مدارس ایران زیاد میشه.
بله.
در این دبیرستان‌ها علوم ریاضی و تجربی می‌خوندن.
بعد.
معلم این قسمت را ما
نداشتیم.
تا اون زمان معلم فیزیک یا شیمی ریاضی تربیت نشده بود و از معلمین خارجی استفاده می شده. وقتی تعداد مدارس زیاد شد پرداخت حقوق اینها مشکل بود. این بود که دولت تصمیم گرفت همینجا معلم ریاضی فیزیک شیمی تربیت کنه. دانشسرای دارالمعلمین عالی را به وجود آورد و مهمترین کار دکتر حسابی پایه‌گذاری رشته فیزیک و شیمی در سال 1307 برای تربیت معلم بود و این معلمین بعدن آمدند و دیگه دانشسرای عالی پیدا شد و رشته‌های مختلف فیزیک و این گستردگی که ما از نظر آموزش فیزیک در کشور می‌بینیم مرهون دکتر حسابی و تربیت معلم فیزیک شیمی.
آقای معتمدی خیلی شیوا و گرم صحبت میکنید، شما فقط آدم دوست داره گوش بکنه صحبتتون. شما خودتون رو بیشتر معلم میدونید یا مؤلف؟ چون میدونم شما بیش از 100 جلد کتاب نوشتید و سالهای سال هم تدریس کردید، معلمی کردید، هم تو دبیرستان و مدرسه هم دانشگاه. خودتون رو بیشتر معلم میدونید یا مؤلف؟
واژه معلم بسیار مقدس هست. من مشوقم یا اون امیدبخشم وجود معلمینی بوده که در مدارس تدریس کردن. میتونید مؤلف کار جالبی هست، کار تألیف، و الان من در سنی هستم که بیشتر خوب در منزل هستم، کار نوشتاری بیشتر انجام میدم.
بله.
ولی همه انرژی ها رو من در کلاس های درس از دانش آموزانی گرفتم که من به عنوان معلمشون بودم و اونها هم نشستن با پرسش هاشون دائما به من ضربه زدن برای آموختن بیشتر، برای شوقیابی زیادتر.
کدام اگر حالا زندگی خودتون رو تا به اینجا الان شما در سن 84 سالگی سر میبرید،
بله بله،
خدا حفظتون کنه، بخواید حالا به بازه‌های مختلف تقسیم کنید، اون نقطه عطف زندگی خودتون تو چه بازه‌ای میدونید؟
نقطه عطف زندگی من زمانی هست که البته دوره‌های مختلفی داشته، حالا وارد دوره تحصیل دانشسرای عالی شدم با برخورد با استادان بزرگی مثل همین دکتر کمال جناب که گفتم، دکتر خمسوی گفتم، روشن گفتم، جلالی گفتم، افراد مختلفی که در اینجا بودن. و بعد وارد تحصیل شدم، وجود دانش آموزانی که تیزهوش بودن در کلاس ما رو بیشتر جلب کردن و بعدش در اصفهان من تدریس کردم، شهر رضای اصفهان تدریس کردم، بعد به تهران آمدم. در اینجا بیشتر با دارالمعلم با دانشسرهای راهنمایی
بله.
آشنا بودن، ولی زمانی بود که کتاب‌های